أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک تذکری به خودم و همه شما عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. ببینید، یکی از اموری که ما باید هممون سعی کنیم که انشاءالله درش قوی تر بشیم و بهتر بشیم، موضوع اخلاق، اخلاق خوش. یک، این اخلاق خوش مصادیقی داره. مصادیق مربوط به هیئت و جلسه خیلی مهمه. یعنی خوش اخلاقی در هیئات، این چطور خودش رو نشون میده؟ یکی از مصادیق خوش اخلاقی در هیئات که حالا بنده به عنوان کسی که گاهی میشینیم رو منبر، اجازه میدن که ما بشینیم دو کلمه این حرفی بزنیم، اخلاق خوش در سوال و جوابه. هم سائل باید خوش اخلاق سوال کنه، هم مجیب باید خوش اخلاق پاسخ بده. یعنی هیچ وقت یک پاسخ دهنده نباید خسته بشه، کلافه بشه، بگه مثلا این چه سوالیه، مثلا 4 شب توضیح دادیم، 2 شب توضیح دادیم، 1 شب توضیح دادیم، آقا این چه سوالی. نباید آدم ناراحت شه، چون فضیلت بسیار زیادی دارد، پاداش بسیار زیادی دارد اینکه انسان یک مطلبی رو بتونه به یه فرد دیگری منتقل کنه، مطلب حقی رو. قواعدی داره، آدابی داره، دستوراتی داره برای پاسخ دهنده. سوال کننده یا مثلا مستمع هم اونم همینه، یه اخلاقی اهل بیت ترسیم کردن، دستورات مختلفی فرمودن. یکی اینه که واقعا وقتی داره گوش میده حقیقتا گوش بده، این درست مطلب رو تلقی کنه، دریافت کنه. برای سوال کننده اهل بیت چندین حدیث داریم، شکل‌های مختلف. یکی از چیزایی که فرمودن، صریحاً فرمودن، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن. اگر سوال می‌کنی واقعاً برای فهم سوال کن، نه برای اغراض دیگر. سوال کنم ببینم بلده، سوال کنم که گیرش بندازم، مچشو بگیرم. مثلا این یکی از آداب سوالی میشه خوش اخلاقی، اخلاق خوش. حالا یه نکته ظریف دیگه هم که میخوام بگم این هستش که در سوال کردن، نوع ادبیاتی که به کار میبریم واقعا سوال باشه، چون فهمیدن سوال کن برای فهم. کسی که برای فهم سوال میکنه، نوع سوال کردنش باید درش لحاظ بشه، معلوم بشه که این سوال برای فهمه. اینکه مثلا میگم شما به بنده یه مطلب دینی یاد دادید، گفتید آقا مثلا فلان مطلب، بعد من این دفعه از شما سوال کنم، خب شما مثلا محاسن دارید، مذهبیید، 50 سال 60 سال پای منبرید، جلساتید، خب یک آدم متدینی هستید دیگه، یه دفعه بگم شما این مطلب رو گفتی، یعنی شما اصلا پیغمبر خدا رو قبول نداری؟ یه خب چه سوالی آخه من. حالا یک کسی که مثلا روی منبر فرض کنید نشسته، برای حدیثی، آیهی، قبلی، بعد اینها، یه دفعه ما بهش نسبتی بدیم که اصلا این نسبت به تمام سابقه زندگیش و اینها نمیخوره، بعد بگیم داریم سوال میکنیم. نه، سوال نیست، این دیگه سوال نیست، مگر کسی بگه آقا ما یافتیم. کسی به بنده نگفته ها، اصلا و ابدا هیچ موردی نیست. فقط میخوام این مطلب روشن بشه انشاءالله. به ذهنم آمد به جهتی بد نیست، تذکر دیگه، تذکر اخلاقیه. ببینید نباید به یک مثلا یک قاری قرآن، استاد قرآنه، مثلا استاد کشوری بین المللی قرآنه، یه دفعه بهش بگیم که شما حروف یرملو میدونی چیه؟ شما اصلا حروف یرملو بلدی؟ ادغام میدونی چیه؟ ابتداییات، توجه فرمودید؟ این نباید این کار رو انسان بکنه، چون این به ضرر خود سائل میشه، به ضرر خود یا مثلا اگه من بد جواب شما رو بدم به ضرر خودم میشه اول، چون خدا دیگه دریچه علم رو روی من میبنده. سائل هم اگه بد سوال بکنه، آدابش رو رعایت نکنه، پاسخو نمیفهمه، پاسخ داده میشه به گوشش هم میرسه نمیفهمه یا یادش میره. پس این مسائل رو باید رعایت کنیم. جامعه این مطلب چیه؟ جامعه اینه که همدیگر دوست داشته باشیم. این قاعده محبت، باید همو دوست داشته باشیم، باید اون برادری دینی رو رعایت کنیم. اگر رعایت نکنیم، اصل جلسات حیات بر محور برادری شکل میگیره. اگر این برادری نباشه، بسیاری از خیرات محروم میشیم، بعد متوجه هم نمیشیم. خودمو دارم میگم ها، متوجه نمیشیم، خود بنده هم هست، محروم میشیم. لذا این برادری دینی، دلسوزی، نصیحت، خیرخواهی، شفقت خیلی مهمه. اگر من دیدم مثلا یک کسی پای منبر نشسته یه خطایی اشتباهی داره، خواستم بهش تذکر بدم، باید با بهترین بیان، باید با دلسوزانه ترین روش، مثل بچه خودمه، توجه میفرمایید، مثل برادر خودمه باید. حالا منبری هم همین، منبری اشتباه کرده فلان مسئله رو، حالا میخوایم بهش تذکر بدیم، چیکار کنیم؟ حمله کنیم بهش؟ کلن از روی صفحه روزگار اگه دستمون برسه حذفش کنیم؟ یا تذکر بدیم واقعا دلسوزانه که این مسئله حل بشه؟ خب یه تذکر، یکی از دوستان آمدن در پیوی دادن، تذکر پیوی میگم در تلگرام در فضای خصوصی، عادت کردیم بیا صلوات بفرسته. الله سلام، انقدر این جوونا پیوی پیوی میکنن باور کن. یه تذکر خوبی دادن یکی از عزیزان، آجاها لطف کردن، تذکرش لازم بود. ببینید آتیشون در قالب سوال گفتن، ولی من تذکری ازش دریافت کردم، چون دیدم ایشون خوب اهل دقت و مطالعه، این تذکر رو وقتی میدن ممکن این سوال برای خیلی ها پیش آمده باشه، این خیلی خوب بود. و اون تذکر اینه، ببینید یکی دیگه از دوستانم اتفاقا دیشب آمده بود در جلسه، اوشونم گفت، من فهمیدم که بیان من نقصی داشته، حتما دیشب حتما یک جایی یه چیزی گفتم، یه حرف. ما انبیاء خدا رو که نباید کوچیک کنیم که، ما داشتیم انبیاء رو با ائمه میسنجیدیم، نه انبیاء رو با خودمون، نه انبیاء رو با امتهاشون، انبیاء رو داشتیم با مطلق علم میسنجیدیم، مقایسه میکردیم، نه انبیاء رو با امتشون. انبیاء برای این که اطاعتشون لازم باشه، کلن اطاعت از یک فرد، اطاعت مطلق، یعنی در هر چه او گفت شما بگی چشم و سلام. خب این اطاعت یک شرط فقط داره، نه صد تا شرط، شرطش عصمته، تمام. عصمت داشته باشه اطاعتش واجبه. حالا چطور ثابت میشه عصمت داره، نبوت داره، اون بحث دیگریه. با معجزه ثابت میشه، با نص ثابت میشه، با ادعای خودش، به شرطی که خداوند تایید بکنه. و اثبات نبوت نداریم، ولی فرض کنیم ثابت شد نبیه، علمش چقدره؟ اصلا به ما مربوط نیست. دستوری که میده ما فهمیدیم به چه علت یا به چه علت نیست، اصلا به ما مربوط نیست. برای لزوم اطاعت فقط عصمت لازمه. بحث ما دیشب در چی بود؟ در علم مطلق بود، گفتیم علم انبیا مطلق نیست. احاطه به عوالم بود به صورت مطلق، گفتیم احاطه انبیا مطلق نیست. و به همین دلیل گفتیم انبیا در بعضی جاها بعضی امور رو نسبت بین خودشون و خدا نتونستن کامل تحلیل کنن. آیات قرآنه، روایات متعدد، گفتن خدا چرا؟ سوال کردن، سوال تعنتی نه، تفهمی، ولی خدا اصلا اون سوال ناراحت شده، چرا سوال میکنی؟ بین خودشون و خداست، به ما مربوط نیست. ما فقط میخواستیم استفاده بکنیم از این مطلب بر این که دلالت صریح و واضح و روشن آیات قرآن بر عدم جامعیت انبیاست. انبیا جامع نسبت به ائمه ما نیستن، نه نسبت به امتشون. نسبت به امتشون عصمت دارن و چون عصمت دارند هیچ وقت امتشون رو به سر سوزنی گمراه نمی کنن. یعنی در اون حیطه هایی که اون جامعیت رو ندارن ورود نمی کنن نسبت به امتشون. مثلا حضرت ابراهیم آیا گفتن ای امت من هر کس در خواب دید بچه‌شو داره ذبح میکنه بره ذبح کنه فردا؟ نه، بین خودشون خداست. خواب دیدم بچه‌مو ذبح کنم، وحی فهمیدم، وحی میرم انجام میدم. به امتشون که نگفتن این کارو بکنید. دایره دایره سنگینیه، دقیقیه. پس انبیا برای وجوب اطاعت خود ما عصمت میخوایم، یا شب گذشته هم گفتم یا عصمت میخوایم یا مهر از طرف معصوم میخوایم. گفتم ممکنه دروغگویی رو امام بذارن، مثلا میگن آقا هرچی گفت بگو چشم، آقا این آقا معصومه؟ نه اصلا دیگه اون به من مربوط، چون این اطاعت از اون معصومه، خود این کار اطاعت از معصومه نه اطاعت از این فرد، مثل نحوه اطاعت ما از مراجع در مسائل فقهی. آقا گفتن شما تقلید کن چشم. آقا یعنی مرجع تقلید در فتاوی که میده در رسال خطا نداره؟ داره یا نداره؟ حتما داره. یعنی هیچ مرجعی داری دست بذاره روی قرآن بگه من هر چی گفتم مطابق واقع درست فهمیدم؟ نه، هیچ مرجعی. همه اول رسالاشون میبیسن انشاء الله، عمل به این رساله انشاء الله مجزی است، مجزیه. یعنی شما که انجام بدی وظیفت عمل کردی، ولی مطابقت با واقع داره؟ نه، شاید خطا استدلال کرده. خطا، خب بعد چون خطا داره ما بگیم، چون میدونید برای انبیا اینه دیگه استدلال، همه فقها ها بزرگان علما همه، اگر نه، اگر فردی معصوم نباشه چرا نمیشه ازش اطاعت مطلق کرد؟ اگه گفتید از هیچ دستورش نمیشه اطاعت کرده، چرا؟ دست رو هر جا بذاری ممکنه این همون اشتباهه باشه، درسته یا نه؟ لذا باید چی باشه؟ معصوم باشه. یعنی یک معصوم دیگه ای باز باید مهر عصمت بزنه، باید داستان نبوت. خب اگر اینطوره مراجع که معصوم نیستن پس نمیشه ازشون تقلید کرد؟ میشه. اگر ائمه ما نفرموده بودن رجوع کنید به علما در چیزهایی که نمیدانید، رجوع کنید به روات احادیث و غیره و غیره، تقلید از مراجع جایز نبود، ولی چون فرمودن جایزه، بلکه واجبه، لازمه. رجوع ما به عالم دو مدله. بعضی ممکنه بگن یک مدل دیگه، رجوع ما به عالم رجوع به خبره نیست. خبرویتی وجود نداره در فقه. خبره نه، خبره نیست نه. فقه اصلا قابل فهم نیست که خبره بشه کسی. شما میدونی نماز چرا 4 رکعته چرا 3 رکعته؟ چه میدونم چرا؟ چی خبره چی هستی؟ مکانیک ماشین رو میخوایم ببریم، از چه باب میریم پیش مکانیک؟ شریعت گفته نه، خبره است، رجوع به خبره است. پزشک میریم خبره، واجبه وقتی گفت عمل کنی؟ نه، نمیخوام عمل کنم، میخوام مکانیک دیگه، اصلا میخوام ماشینم آتیش بزنم مثلا، میگم نمیخوام برم این پزشک. پزشک اصلا دارو داده؟ نمیخوام برم بگیرم از داروخونه. مشکل شرعی داره؟ نه، ولی مرجع فتوا داد نمیخوام عمل کنم، میشه؟ پس رجوع به خبره نیست، رجوع به خبره آزادی. این خبره نشد اون خبره، اون خبره نشد اون یکی، این یکی. اصلا خودت برو پیش 10 تا خبره سوال بپرس، خودت فهمیدی، خودت به فهم خودت عمل کن. میشه برای مراجع این کار که ببین رساله 4 تا مرجع رو بخونم بگم خودم صاحب نظرم، به فتوا خودم عمل میکنم تو هر مسئله؟ نمیشه این کارو بکنی. پس رجوع به خبره نیست، رجوع به حجت است. دایره شریعت، دایره فقه، دینه. باید صاحب دین اجازه بده که شما رجوع کنی بهش. لذا فرمودن که آیه کریمه قرآن زیلش هم روایاته، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خدا ازت سوال میکنه حرف کیو گوش دادی؟ گوشت سوال میشه از شنیدهات، حرف چه کسی رو گوش؟ مگه حق دار؟ حضرت فرمود لیس لک ان تسمع الی من شئت، حق نداری حرف هر کسی دلت میخواد گوش بدی. چرا؟ چون دینه. پس باید او اجازه بده که چه کسی رو گوش بده چه کسی رو گوش. لذا در روایات داریم ابواب علماء زاله و علماء حقه. اینا صفات علماء زاله است، اینا صفات علماء حقه است. سراغ اینها نری، سراغ اونها بری. معمولاً بعضی علما اینا حلوا و غذای خوشمزه پولدارا رو دوست دارن، فرمودن دوروبر اینا نری. پول دوست داره، خوشگذرانی دوست داره، مدلش اینجوری، دنبال این فرموده نری. اگر کسی دیدی تابع سلطانه، تابع حاکمه، درباریه، نری دنبالش. مثلا نمونای مختلف فرموده. زاله این، اون چیه؟ اون عالم حقه، عالم حق اینطور و اینطور و اینطور. یعنی امام مشخص کردن، صاحب دین مشخص کرده کجا بری کجا نری. ببینید چه تعبیر عظیمیه، خیلی خواهش میکنم دقت کنید رو این تعبیر و فکر کنید. من اسغا الى ناطقن فقط عبده. حدیث مستفیزه، معتبر. من اسغا الى ناطقن، هر کس گوش فرا بدارد، نه اینکه بشنوه به گوشش بخوره، نه، رفته بشینه که یاد بگیره، تعلیم تعلم کنه. من اسغا الى ناطقن، به یک گوینده ای ناطقی، فقط عبدهو، به تحقیق او را عبادت کرده. هر کس گوش فرا بدارد به گوینده ای، او را عبادت کرده. ان کان ناطق نطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان ناطق نطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اگر گوینده داره از خدا میگه، این شنونده هم داره خدا را عبادت میکنه. اگه این گوینده داره از شیطان میگه، یعنی از خودش میگه، از هوای رأی، هوای خودش، هوس خودش، رأی خودش، نظر خودش، از تو جیبش داره در میاره، یا یکی مثل خودش، این شیطانو داره عبادت میکنه شنونده. یعنی شنونده حق ندارد هر حرفی رو گوش بده، هر جایی بره، با هر کسی بنشینه. لیس لک ان تجلس مع من شئت، حق نداری با هر کسی دلت میخواد بنشینی. یا بنی، حضرت لقمان به فرزندشون، اختر المجالس علی عینیک، مجالسی که میری بشینی با چشات نظر کن، انتخاب کن، اختیار کن کجا برم کجا نرم. پس رجوع ما به عالم و علماء دین از باب حجته، میریم که علما مطلب دین رو به ما بفهمونن. لذا میزان اعلمیت و تشخیص عالم و منبری و همه اینها، میزان بر اینه که احراز ما باید بکنیم با راه‌های مختلف. ما باید احراز کنیم چه کسی مطلب ائمه ما را بهتر فهمیده. ائمه ما رو به او رجوع دادن. دل بخواهی نیست، من خودم تشخیص دادم که خبره است، که بیشتر درس خونده، ملاک نیست. نه، درس خوندن ملاک نیست. باید در مجموع این دین رو درست، من دنبال دینم، دنبال امام صادقم، دنبال غیر معصوم من نیستم، ولی علما معصوم نیستن بلا شک، خطا هم دارن بلا شک، در مسائل علمی خطا دارن، ندارن، خودشون همدیگر رد میکنن تو کتابا. یا اینجا عجیبه، و من الغریب، اینقدر سرچ کنید تو کتابای فقهی، میگه عجیبه از مثلا فلان عالم، مرحوم سید کی کی کی، صاحب عروه فلان، صاحب جواهر، صاحب حدائق، میگه این چه حرفیه. مادر جوان مرده خندش میگیره از این حرف، میگه چه حرفی زدی، این عالم به اون عالم، بس علمیه تو کتابای تخصصی. خب یعنی خطا دارن، قطعا خطا داره. شیخ مفید خطا نداره؟ صدوق خطا نداره؟ شیخ طوسی نداره؟ خطا داره در فقه، در اعتقادات، در اخلاق، در همه امور خطا هست. پس چطور ائمه فرمودن بهش رجوع کن؟ به ما مربوط نیست، با امامه. امام فرموده به علما رجوع کن. مادامی که فهمیدی خطا نداره، هر جا فهمیدی خطای نکن، چون اون طریق به امامه، خودش موضوع نیست. عالم که خودش آخر دین نیست که، آخر عالم راویه، راوی حدیث باید باشه. لازم نیست حالا بگه حدیثش اینه، دلیلش اینه، ای حدیث بخونه تون تون، ولی لازمه فلواقع راوی حدیث باشه، یعنی مطلب امام رو برای ما نقل کنه. ما دنبال امام صادقیم، ما دنبال 14 معصومیم، ما دنبال حجت‌های خدا هستیم. پس رجوع ما به علما از باب رجوع به خبره نیست، از باب رجوع به حجتی است که امام قرار داده. امام هم محدود حجتشون کرده. ائمه ما علما را مطلق حجت نکردند، محدود حجت کردند تا حدی. شما دیگه استطاعت نداری که ببینی این عالم تا تو رسالش کجاش غلطه کجاش درست، هیچ استطاعت نداری. لا یکلف الله نفسا الا بس. همین که فهمیدی این عالم دیگه اعلمه یا مثلا جامع شرایط تقلید هست، تقلید کن. اما این نه اینی کلا بارو بندازی رو دوش او یا دیگه مدافع بشی، نه همین حق لا غیر، نه اینطور نیست. حق امام صادق است، حق علیون مع الحق و الحق مع علی. ما غیر از 14 معصوم دیگه مع الحق و الحق مع اه نداریم که. بقیه همه این مسائل درشون هست. پس این مسائل مهمه که ما جایگاه کلام گوینده رو هم لحاظ کنیم. البته گوینده باید دقت کنه که جایگاه کلامش رو جا بندازه برای مردم، که موضوع صحبت ما در خدای نکرده کوچک کردن انبیا نیست. این مسائلی که در مورد انبیا میگیم بین خود انبیا و خداست، بین خود انبیا و خدا. طبعا نبی علمش اندازه خدا نیست، لذا یه جاهایی هم در میمونه نسبت به خدا، در میمونه نه نسبت به ما، نسبت به خدا در میمونه. میگه خدا این چیه، این چطوره، این مثل ملائکه که مثال زدیم. حالا حدیثی که میخواستیم امشب بخونیم حدیثی است از کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمودن که زمانی که حضرت نوح درخواست عذاب کردن که عقوبت بر قومشون نازل بشه، حضرت روح الامین حضرت جبرئیل 7 هسته خرما برای حضرت نوح آوردن. این حدیث شنیدید؟ بله؟ شنیدید؟ 7 هسته خرما آوردن به حضرت نوح؟ خیلی بله؟ شنیدید؟ نه، هر کی شنیده دستشو بیار بالا. شنیدید شما؟ خب تکرار میشه، قند مکرر میشه. خب شاید دقایقش باز یادتون رفته باشه، بعضی نبودن، یک نفر فقط شنیده بود. خب دو نفر بعضی. خب برای سلامتی هممون صلوات بفرستیم. علتی که سوال کردم این که اگه تعداد بیشتری شنیدن دیگه من مفصل نخونم، یعنی وقت بقیه خیلی چیز نشه، ولی خب دقایقی داره. بالاخره 7 هسته خرما حضرت جبرئیل آوردن و عرض کردن که ای پیغمبر خدا، خداوند تبارک و تعالی به تو فرموده و این سلام رو رسونده و این پیام رو رسونده که اینا خلایق من هستن، شما درخواست عذاب کردی، عذابم نازل میشه، حرف شما ردخور نداره، اما اینها خلایق من هستن. خود ادبیات رو حالا در ضمن دقت بکنید دیگه، من اینها رو نمیام به یک صاعقه ای بزنم از بین ببرم یا عذاب نازل کنم کارو تمام کنم، مگر بعد از تأکید دعوت. حجت برایشون تمام شد عذاب نازل شه نیست، حجت تمام شد گناه کردی برو جهنم نیست. خیلی هنوز خدا هی تکرار میکنه مجدد، آقا فلانی گمراه شد، چرا شد؟ عاقبت به شر مرد، وهابی مرد، ناسبی مرد، چرا؟ انقدر خدا هی با این مدارا کرده، انقدر هی حجت رو برش تمام کرده، هی تکرار شده، شکلهای مختلف، گناه های مختلف و الزام الحجه، و باید حجت خوب برش محکم بشه. فعاود اجتهادک، بیشتر تلاش کنه اینو برای دعوت مردم، دو مرتبه بیشتر تکرار کن و زحمت بکش برای قومت و من این کار رو انجام میدم، من عذاب رو نازل میکنم، ولی شما هی حجت رو تمام کن، هی دعوت کن، هی دلسوزی کن، چنین که کار محکم شه. خب چه اتفاقی میفته؟ از این 7 این یه دونه رو بکار، هر وقت اثمرت، هر وقت این رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد، میوه داد، چه اتفاقی میفته؟ این فرج میرسه، فإن لک الفرج، اون فرجی که خواستی، ظهوری که خواستی، تعبیر امام صادق از فرج هم استفاده کردن، اون یعنی عذاب نازل میشه. یه دونشو بکار، خب هسته خرما تا بکاری به میوه برسه، من سوال کردم 7 سال 8 سال طول میکشه، البته مناطق و جنساش یه خورده متفاوته، حدودا 7 8 سال طول میکشه، بالاخره بین 6 سال تا 8 سال اینها. تو بعضی کتابا هم خوندم گفتن 40 سال، یعنی سال زیاد گفتن، نمیدونم، من تحقیق دقیق روی موضوع نکم، ولی انسان های متخصص و بعضی کتاب ها دیدم اینجور گفتن. حالا ما همون بین 6 سال تا 8 سال میگیم. آقا حضرت نوح خب دیگه عمرشون هم طولانی بود و مدت دعوت هم 950 سال، دیگه عذاب نازل خواستن، پیغمبر خدا عذاب بفرست. خدا باز میفرماید نه، هنوز نه، این هسته خرما رو بکار، 7 سال دیگه، 6 سال دیگه، 8 سال دیگه. 8 سال باز دعوت کن مردم و باز تلاش کن. خیلی خوب. و دقت کنید، فبشر بذالک من تبعک من المؤمنین، بشارت بده به تابعینت از مؤمنین. خیلی حدیث زیبایی ها، خیلی حدیث قشنگه، مهم مهم. به دوستانت بشارت بده که اینا رو جبرئیل آورده، خداوند فرستاده، من بکاریم یه دونه از اینا رو، چه اتفاقی میفته؟ بله، عذاب نازل میشه و دیگه از شر اینا خلاص میشیم، از شر دینی اینا. یعنی یک مش انسان فاسد، فاجر، فاسق، بی دین حسب میشن، نه یک مش انسانی که ما رو دارن اذیت میکنن، رفاه ما رو به هم زدن، پول ما رو کم کردن. نه، دین خدا راحت میشه. بشارت بده. بله، یه مدت زمانی طول کشید و اینها، و خداوند امر کرد بکار و کاشت و اینها رشد کرد، رشد کرد، آمد بالا این درخت و میوه داد. حضرت ابراهیم هم به قومشون فرموده بودن اینها، رشد کرد، میوه داد، عذاب نازل نشد. حضرت فرمود عذاب نازل نشد. 300 فرد از اطرافیان حضرت نوح دست برداشتن. حضرت نوح گفتن شما قول دادی وحی نازل شد، اگه وحی بود، واقعیتی بود، چه اتفاقی میافتاد؟ عذاب نازل میشد. پس این معلومه وحی در کار نیست. 300 نفر ریزش کردن، گفتن اگه نوح اون چه که وعده داده بود حق بود، فلان اینها، مخالفت نباید میشد. سپس خداوند تبارک و تعالی امر کرد که هسته دوم رو بکار، باز هم بشارت بده، بگو این دومی برسه، میوه بده، 7 سال دیگه به قول ما اینها. خلاصه آقا 7 تا یکی یکی اینها رو حضرت نوح کاشت، میوه داد، عذاب نازل نشد، تا یکی هفتمی. و هر کدوم از اینها که میوه میداد تا همین الان شد 6 تا 36 سال حداقل، 6 هفته حدود 42 سال، 40 سال هی اینا میکاشتن، بشارت میداد که عذاب نازل میشه، عذاب نازل نمیشد. ما اگه بودیم چه کار میکردیم؟ قبل اینکه ادامه حدیث رو بخونم، ببینید حجیت چقدر مهمه. حضرت نوح حجت است. اگر کاری کرد نفهمیدی، اگر کاری کرد درک نکردی، علتش رو نفهمیدی، حتی به تعبیری مخالف ضروریات بود، آقا قول دادی شما، ها خیلی مهمه دیگه، دقت بکنید فضا چیه. عذاب نازل نشد. بله، یک قانون بالاتری داریم ما، یک قانونی داریم فوق این قانونه. گفتیم درجات داره قوانین الهی، همونطور که حجیت درجات داره و همه دین گفتیم درجات داره، قوانین الهی هم درجات داره. یک قانونی فوق بحث خلف وعد خداست. خدا یک کاری میگه، پیغمبر خدا میفرماد آقا شما فردا داماد میشی، شما بچه دار نمیشی. امام میفهم شما بچه دار نمیشی، بچه دار شدی چیکار کنی؟ آقا مگه شما خبر از غیب نداری؟ مگه خبر از آینده نداری؟ مگر از جانب خدا نمیگی؟ آقا اینجا که شما میگی ما به حرفای شما بعد کم کم بدبین میشیم، اگه 4 بار گفتی نشد چی؟ خیلی سوال ها هست دیگه. ایمانی که درجات رعایت نشده، یه قانون بالایی داریم، هیچ چیزی دست خدا را نمیبندد. بداء، بداء داریم ما، ما در دین بداء داریم. چیزی که ندیدم کسی ذیل این حدیث شرح داده باشه و توضیح داده باشه این نکته رو، اینه که یقیناً و یقیناً حضرت نوح قبل از این داستان‌ها دوستان خودش رو با آموزه بداء آگاه آشنا کرده. اینطور نبوده نفرماید، مثل شیعه الان آقا اینطور شد امام زمان میان، اینطور شد نیامد حضرت. ای بابا 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400، 1000 سال نیامد، نیاد 100,000 سال. شیعه دیگه آزموده شده، میگه بداه، بدا میشه، قرار بود بشه نشد، بدا شده. خداوند تبارک و تعالی به دلایلی که ما نمیدانیم باز عقب انداخته. درسته؟ برای ما روشنه دیگه. امروز اینقدر اهل ائمه ما در روایات فرمودن هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرد مگر به بدا. همه انبیا به امتاشون تعلیم دادن در کتاب کافیه، کتاب البدا، کتاب التوحید کافیه. اون حدیث باید ذیل این حدیث حتما بیاد که کسی فکر نکنه الیاذ بالله آقا حضرت نوح همینطور بدا هم نگفته، آموزش هم نداده، آماده نکرده، عذاب نازل میشه نشد، عذاب نازل میشه نشد، عذاب. خب پس اون مردم حق داشتن گمراه شن. شاید این آقا علیاذ بالله چی بوده؟ مدعی دروغین بوده، شاید دجال بوده، مدعی نبوت بوده، ما نفهمیده بودیم، فکر کردیم شاید ساحره آدم. پس اونا حق داشتن گمراه شدن؟ نه، حق نداشتن، چون آموزه بدا رو تعلیم داده و فرموده این بدا فوق الفوقه، بالای همه قوانینه. خیلی مهمش نظم حجج، حجت ها نظمش، درجاتش، قوانین الهی درجاتش. مثلا جان را در معرض تلف و هلاکت قرار دادن حکمش چیه در شریعت؟ بگید چیه؟ چقدر این مطلب واضحه؟ خیلی واضحه، هم عقل میگه، هم نقل میگه، هم آیات قرآن داره، هم روایات داره. همه میدونن. آقا از نظر خدا و اهل بیت خودت رو در معرض قتل و شهاد، یعنی تلف شدن، هلاک شدن، مردن قرار بدی اصلا جایز نیست، از گناهان کبیره است. چه کسی رو بکشی، چه خودت رو در معرض خودکشی کنی، خودکشی از گناهان کبیره است دیگه. خب این قانون الهی است یا نیست؟ همش همینه، بالاتر نداره. اگه قرار باشه این جان رو برای یک بزرگتر در معرض تلف قرار بدی، چی میشه؟ این منقلب میشه، یه دفعه این قانون در این واجب میشه. آقا من واسم امام حسین نماز بخونم، من تیر بخورم، آقا در معرض تلف دیگه، قشنگ داری الان این تیر بره تو قلبه، تمومه، قشنگ در معرض تلف، هلاکت، یعنی هلاکت به معنی مرگ، فوت، مردن، خودتو قرار دادی. خب چیه؟ همه میگن خوبه. چرا؟ چون یک قاعده فوقانی داریم، یک قانون فوقانی میاد روی این سوار میشه. تمام این قوانین که دیشب گفتیم میشه وحی، میشه قرآن. ما بلدیم؟ نه. انبیا بلدن؟ نه، انبیا هم همشو بلد نیستن، فقط 14 معصوم بلدن. لذا همیشه یک امتحانایی میکنن، یه چیزایی میگن، شما میبینی با قواعد خودت جور در نمیاد، اما باید چیکار کنی؟ باید تسلیم بشی. لذا یک قاعده ای که دیشب نوشته بودم و الان صحبتش شد دیگه میگم، یکی از مسائل این بحث اینه، یکی از مسائل مهمی که در این بحث به عنوان یک جمله کلیدی من نوشتم اینجا، میخوام همون رو بخونم. ملاک فهم ما نیست، ملاک این نیست که ما تعقل کنیم، ما بفهمیم، ملاک دین بر این نیست، ملاک اینه که امر الله باشد، وحی باشد، همین ملاک، ملاک فقط همین. مطلب از دهان حجت خدا بیرون بیاد، ما بفهمیم بهتر، تعقل بکنیم بهتر، چه خوب، معرفتمون بیشتر شده، رشد کردیم، فهمیدیم، علتاشو فهمیدیم. اما ملاک نیست که ما بفهمیم. مگه ما میفهمیم چرا 4 رکعت نمازه، چرا 5 رکعت نیست، چرا 7 دور طوافه، 8 دور نیست، 5 دور نیست؟ ما چه میفهمیم؟ هیچ نمیفهمیم. اصلا از اعمال حج هیچ کسی چی نمیفهمه. برو تو منا، برو سنگ بزن، برو چیکار کن، اصلا هیچ چیز آدم نمیفهمه. علتهای درستی که واقعا حل بشه موضوع برای انسان نمیفهمه، چون ملاک نیست اصلا فهم ما. ملاک تسلیم امر خدا بودن است. ملاک الذین یؤمنون بالغیب است، نه بالمشاهده. غیب باشه، ندانی، نفهمی، اما یک پابند محکم داری که این حقه، حرفشو گوش بدی. این خیلی قاعده مهمیه. فهم ما، علم ما، تعقل ما، تحلیل ما، اینا ملاک نیست. ملاک چیه؟ امر الله. ملاک چیست؟ حکم الله. ملاک چیست؟ مشیت الله. ملاک چیست؟ وحی، عصمت، امام، اون ملاکه. که فهم ما ملاک باشه، باید در رساله عملی رو کلا ببندی بذاری کنار. هیچ چیز ما نمیفهمیم. چرا؟ چراها شما چطور میفهمید؟ اون کسی که فقط و فقط چراها را میفهمد چی آقا؟ ائمه. فرق، یکی از فرقهای مهم کلیدی زیربنایی اساسی از قدیم تا همین الان بین شیعه و عامه امیا مخالفین، اساس مطلب همینه. ربیعه الرأی، توضیح نمیدم کیه، یه فردی بوده در زمان امام صادق و دم و دستگاه و علم و کلاس و درس و نابغه و فلان، و ابو حنیفه، در سطح ابو حنیفه است. ربیعت الرعی اصلا اسمش ربیعت الرعی، صاحب نظر بوده، واقعا تحلیل میکرده، حلاجی میکرده، حرف میزده، حتی ائمه ما رو استهزا میکردن، چه فتوایی میدین، چه حرفیه، حرف با جور در نمیاد. اینا ربیعت الرعی و ابو حنیفه و نمیدونم قتاده بصری و امثال اینا، اینا یال و کوپالی داشتن در اون زمان برای خودشون، درس داشتن، کلاس داشتن، بروبیا داشتن، مرید داشتن، حرف داشتن برای گفتن. آدمای مثلا بیابونی نبودن، چون مثل فخر رازی، فخر رازی یه آدم بیابونیه، یه آدم نادان، نفهمه، هیچی چی ندونه، نه صرفش نه وش. ببین کتاباشو، ببین ببینید لیست کتاباشو، انسان آدم بهتش میزنه. به قول یکی از اساتید میگم مشقش هم بخوایم رونویسی هم کنی عمرت تموم میشه، کتابای این تموم نمیشه، رونویسی هم نمیتونی بکنی. او نوشته، تحلیل کرده، تحقیق کرده. خب فخر رازی یه دفعه بلند میشه، حرفی میزنه، شبه درست میشه. ربیعت الرعی و قتاده و ابو حنیفه اینطور بودن تو جامعه اون زمان، آدمای پرتی نبودن، همه حرفاشون باطل نبوده، همش دریوریگو نبودن، مطالب درست هم داشتن، دقیق هم داشتن. این در زمینه حج، حالا چون تازه همین احادیث رو مطالعه کردم اینم بگم بد نیست. فتوای شیعه اینه، اجماع فقهای شیعه، محرم، کسی که محرم میشه زیر سایه ثابت میتونه بره، زیر سایه متحرک نمیتونه بره، زیر سقف اتوبوس نمیتونه بره چون اتوبوس متحرکه، چتر بالا سرش نمیتونه بگیره، کلا بالا سرش نمیتونه بگیره، دستمال بالا سرش نمیتونه بذاره، دستشو نمیتونه بذاره سایه کنه، حتی عینک دودی روی صورتش نمیتونه بزنه، چون این سایه چیه؟ متحرکه، این عینک متحرکه، دستمال متحرکه. اما زیر سقف اتاق میتونه به اتاق هتلت بره، برو تو خونت، محرمی، برو تو خونه زیر سقف قشنگ بگیر بخواب، کولرم بزن، مشکل نداره. اونا مسخره میکردن، در روایات داره، میگفتن چه فرق میکنه که سایه مشکل داره، یه سایه متحرک و ثابت نداره، تازه این سایه، سایه ثابت که بیشتره که. یعنی شما توی خیابون داری راه میری، محرمی، داری به سمت مسجد الحرام میری، اجازه نداری چیزی بالا سرت بگیری، اما میتونی بری زیر سایه دیوار وایسی. یالا جواب بده، نمیفهمه آدم، چرا واقعا ما نمیفهمیم، آخه این چه سایه، چه فرقی با اون داره، کلا نمیتونی رو سرت، چتر نمیتونی بگی، اما زیر سایه دیوار، زیر سایه درخت میتونی بری وایسی، برو وایسی هر چی میخوای، استراحت کن، چیزی حق نداری بالا سرت بگیری. اونا مسخره میکردن، هو میکردن، لیازو بلا میکردن، این کار رو تو روایاته رد میکردن. به چه دلیل؟ به دلیل عقلی. راستم میگم، میگه چه فرقی میکنه آخه این دوتا با هم، چرا این چه فتوایی شما دادی؟ امام چی میفرمودن، چی جواب میدادن؟ میامدن ادله شو بیان کنن؟ نه، دلیل نداره امام دلیل برای ما بیان کنه که چرا این سایه فرقش با اون سایه چیه، اثرش در احرام چیه. او اگه بخواد اینا رو توضیح بدن عالم تمام میشه، اینا تمام نمیشه، انقدر اسرار داره، پیچیدگی ها داره، دقایق داره که خدا میدونه، تمام نمیشه که این مسائل. معنا نداره که کسی که عالم تره، بالاتره، هر کی هر چی سوال کرد، هر چی بلده بگه. یا همینه، بعضی وقتا اینه، واقعا برای ما هم همینه. حالا شما بچه‌تون هر چی از شما سوال میکنه، همه سیر و پیاز ماجرا میریزی بیرون، نمیگی بابا به دلایلی نمیتونم الان بگم، زمان میبره، 3 ساعت باید بشم توضیح بدم، بعضی چیزا هم تا اصلا به بلوغش نرسیدی، درک نمیکنی یعنی چی، درسته یا نه؟ خیلی خوب، امام یه جواب میدادن، میفرمودن من از رأی خودم این فتوا رو ندادم، هازا ما سن رسول الله، این سنت رسول الله، رسول الله بین سایه ثابت و سایه متحرک فرق گذاشت. یعنی چیه ملاک؟ امر الله. حالا این بحث بره جلو، ان شاء الله شب آینده خواهم گفت، میزان حرکت سید و شهدا هم امر الله بود. اصلا علتی که این بحث رو انتخاب کردیم، من می‌خواستم بس در اول بگم، از 2-3 سال قبل یعنی هی در ذهنم بود که مطالعاتش نشد انجام بشه، اینا قسمت این دهه بود، روزی بود برای این دهه. میزان حرکت سید و شهدا هم امر الله. آقا چرا میری شما که میدانی کوفه خیانت میکنه، نمیدونی؟ یه سیاستمدار عادی بود نمیدونست که اینا نامه میمیسن و هم زیرش میزنن میترسن، نمیدونست؟ نفر بودن متقین، نه ائمه، متقین کسانی هستند که عارف به اهل زمانشونن. آقا مردمان فلان منطقه رو ما میشناسیم، امتحانشون رو پس دادن، آدمای شجاعی هستند، خب شما میخوای پیمان ببندی، برو با اونا ببند. نمیدونی فلان منطقه ترسوان، جون عزیزن، پول دوستن، نمیدونی؟ خسیسن، امتحانش رو پس ندادن 100 بار تا حالا. خب چرا میری؟ آمده به امام حسین علیه السلام عرض میکنه که آقا این اهل کوفه به پدرتون خیانت کردن، واضح. به امام حسن هم خیانت کردن، واضح. قشنگ نیرنگ زدن، خالی کردن. باز برای شما نامه نوشتن، باز شما اعتماد میکنی؟ راست میگه. حسب ظاهر چی میگه آقا؟ راست میگه. 10 تا حدیث دیگه هم بنده براتون در تایید این قاعده میتونم بیارم. خود امیرالمومنین یکی از اصحاب رو نصب کردن به جایی، همونی که میگن رفع شام مفصلی خورد، بعد حضرت نامه نوشتن تو این شهر فقیر هست و اینا، تو چرا رفتی شام مفصل؟ بعد تو اون نامه حضرت به همون آدم فرمودن که من تو رو نصب کردم به خاطر پدرت نصب کردم، پدرت آدم خوبی بود، من گفتم تو هم آدم خوبی هستی. ببین یعنی یه چیزی هست دیگه، آقا پدرت خوبه پس تو هم خوبی، این یه چیزی هست، بی هیچی نیست. اصل و نسب، گذشته، سابقه، رزومه یک مطلبیه. اونم داره میگه آ سابقه مردم کوفه اینه، خب شما اعتماد نکن. حضرت فرمود که چی فرمود؟ فرمود جدم رسول الله در خواب دیدم، فرموده باید بری. تمام. امر الله دیگه این همینه. یعنی چیزایی هست پشت پرده شما نمیدونید، نمیشم توضیح داد. گفت آقا پس شما اگر میخوای بری زن و بچه‌تو نبر. اگه بکشنت فلان چی بشه اینا آواره میشن. اینم راست میگه. زن و بچه که به جنگ کار ندارن، یعنی حسب نگاه ظاهری که احاطه به همه امور عالم نداره، خب داره راست میگه. یعنی شما یا آقای ابن عباس اگر بودی، شما یا آقای محمد حنفی اگر بودی، شما یا آقای فلانی اگر بودی، شما نکن. طبق قواعد دین تو، اندازه فهم تو، وظیفه شرعی اینه که نکنی. اما برای امام، امام فرمود ان الله شاء ان یرانی قتیلا و شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته است مرا کشته ببیند، اونها را هم اسیر ببینه. خدا خواسته. خدا خواسته یعنی چی؟ یعنی قواعدی فوق این قواعد، چون خداوند که بی دلیل نمیخواد، خداوند که غیر حکیمانه نمیخواد، یعنی حکمتهایی پشت مسئله هست بالاتر از این حکمتهایی که تو ذهن تو هست، یه حکمتهای دیگری در وسطه شما نمیدونی. یعنی حکمت بالای حکمت، فوق کل ذی علم علیم، یعنی فوق کل علم علمون، معناش اینه بالاتر از هر عالمی عالمیست، یعنی بالاتر از هر علمی علمیست، بالاتر از هر حکمتی حکمتیست، بالاتر از هر دلیلی دلیلیست، بالاتر از هر برهانی برهانی. اصل موضوع بالاتر از هر قانون الهی یه قانون الهی دیگه است. تمام این قوانین باید با همدیگه ازدواج کنه، مخلوط بشه، بالا پایین بشه، جلو عقب بشه، ترکیب بشه، تا اون خروجی نهایی، فرزند نهایی رو اون کی میدونه چیه؟ امام میدونه. لذا امام زمان میفرماد آقا این دو نفر رو ببندیم به این دو درخت. آقا درخت سبز شد، بارون آمد، مشکلات همه حل شد فلان. ای بابا این که به نفع اونا شد که، یک عده همونجا چی میشن؟ میرن اون طرف. آقا چرا این کارو کردی؟ چرا فلان؟ خدا حضرت موسی وقتی که اون تشریف بردن به برای اون 40 روز و 30 شب و بعد 10 شب، خب سامری هم از خاک پای جبرئیل داشت، چیزی از پرای جبرئیل داشت. بعد اون گوساله درست شد و اون داستانا درست شد. و گوساله چطور شد که مردم رو گمراه کرد؟ خوار، یه صدایی ازش در می اومد، حالا صدای زیبایی بود، چی بوده؟ اون باعث شد که مردم به سمت سامری جذب شدن که آقای معجزه کرد، فلان کرد، این گوساله حتما این چیزیه، به قول ما تبرک بگیریم ازش. اون خوار هم آیه قرآن داره هم روایات. حضرت موسی عرض میکنه بار پروردگار رو، سامری اونو درست کرد، اون خوار رو کی در آورد؟ خدا فهمون من در آوردم. بالا پر جبرئیل و خاک پای جبرئیل رو کی در اختیار سامری گذاشت؟ و وقتی سامری در اون گوساله قرار داد صدا داد، اون کار کی اصلش؟ خدا فهمون من. آیه قرآن هم داره، حضرت موسی عرض میکند ان هی الا فتنتک. حضرت موسی به خداوند عرض میکنه من میدونم این نبود مگر فتنه خودت، یعنی امتحانی که خودت درست کردی این بساطو. چرا؟ یک داستانهایی فوقه، یک علتهاییست، یک حکمتهاییست. خب خدا میتونه کار کنه، آقا سامری هرچی هم پر جبرئیل یا خاک پای جبرئیل هم بریزه توی گوساله، خوار در نیاد، خوار هم در نیاد، مردم گمراه نمیشن. خب نکنه خدا، حسب ظاهر اینه دیگه. الان من بیام اینجا یه حرفی بزنم، یه عده شما گمراه بشین، عزه دارم؟ ها؟ عزه ندارم یه کاری کنم شما گمراه بشید. بلدم اون حرفای گمراه کننده، بزنم گمراه بشید، گیج بشید، دین قاطی کنید. بکنم؟ نه. مگه من همه قوانین دین دستمه، اجازه دارم، من باید طبق وظیفه واضح حرف بزنم، درست حرف بزنم، متقن حرف بزنم. ولی خدا چی؟ خود خدا چی کار میکنه؟ فتنه میندازه وسط. امام زمان فتنه میندازن وقتی تشریف میارن، امتحانای مختلف میکنن، برای چی؟ برای جدا سازی. امام حسین علیه السلام شب عاشورا چی فرمود؟ فرمود فردا همه کشته میشن، هیچی هم پول گیره هیچکی نمیاد، هیچی به حکومت هم نمیرسیم، منم بیعتمو برداشتم، برید. حضرت نمیتونست چهار تا حدیثی چیزی بخونی نگه داره؟ میتونست یا نمیتونست؟ بینی و بین الله، اعتقاد ما چیه؟ امام حسین علیه السلام میتونست شب عاشورا طوری صحبت کنه که یه نفر بیشتر وایسته نرن، وایستن، یه کاری کنه وایستن، نه اینکه برن، ولی یه جوری صحبت کرد چه اتفاقی افتاد؟ رفت. خود حضرت روز عاشورا رفتن از تو لشکر عمر صد بیرون کشیدن، یه طوری صحبت کردن آمدن این طرف. همون حرفا رو حضرت نمیشد شب عاشورا بزنه اینا نرن؟ مثال میزنم. میتونست پیغمبر اکرم نمیتونستن یه طوری خطبه قدیر بخونن 1400 سال سرش دعوا نشه، قشنگ واضح بشه آقا خلیفه بلافصل بعد از من امیرالمومنین؟ نمیتونستن؟ اینقدر قدرت داشتن یا نداشتن؟ هر کی فکر کنه ببینه اعتقادش چیه، قطعا داشتن. ولی این کارو کردن؟ نه. چرا؟ ما نگاه کنیم میگیم چرا. دقیقا بحث ما همینه، اصلا موضوع صحبت ما همینه. اموری در پشت پرده هست، حکمت هایی هست. واضحش همین قضیه سید و شهداست. آقا زن و بچه رو نمی بردی، آقا عاشورا تموم شد، داستان تموم شد، خداحافظ. دیگه کوفه و شام و این داستان و امام سجاد و فلان، میذاشتشون مدینه یا میبردیشون میذاشید سرحدات. چون یکی از مطالبی که سید و شهدا چند جا فرمودن، فرمود آقا من میرم در سرحدات جامعه اسلامی، میرم در لب مرز، اصلا کاری به حکومت یزید ندارن. گفتن نه نمیشه. تمام داستان همینه، پشت پرده قواعدی است، از قواعد الهی، قواعد شرعی، قواعد دینی. ما خبر نداریم، ما نمیدونیم جای پیاده شدن چی، اون خروجی نهایی چی میشه، خبر نداریم. لذا ما مکلف فقط به انجام وظیفه ایم، ما مکلف به دخالت در اون قوانین نیستیم. من خودم قانون درست کنم، میگم خب ان هی الا فتنه، خدا خودش امتحان درست میکنه، فتنه درست میکنه، یه طوری میکنه که مردم هر کی میخواد بره اونور بره، هر کی میخواد بیاد. خب تخلق به اخلاق خدا هم که کار خوبیه دیگه، ما متخلق بشیم به اخلاق، پس ما هم فتنه درست کنیم، امتحان درست کنیم، مردم گمراه کنیم. مثلا خدا البته گمراه نکرده، خدا که گمراه نمیکنه، خدا فضایی رو مهیا میکنه که افراد گمراهی های درونشون رو آشکار کنن، خدا گمراه نمیکنه کسی رو. اینطوره. حالا این حدیث مون انشالله برای فردا شب ببینیم. در این داستان حضرت نوح هم همین کار رو میکنه دقیقا خداوند، هی این خرما رو بکار، هسته خرما تا اون میوه بده، نه عذاب نازل نشد، هسته دوم، هسته سوم، هی میریزن، هی بیدین میشن، این امتحانه دیگه، امتحانه باید رخ بده. چرا؟ 1001 دلیل داره، ما چند تاشو میدونیم، اصلا لازم نیست ما بدونیم، ما لازم ببینیم حجت خدا چیکار کرد. ما یه دونه از اون 1001 دلیل رو هم ندونیم، به هیچ جای عالم بر نمیخوره. ما وظیفمون خضوع بندگی، تسلیم، اطاعت، عبادته. این خلاصه ای باز از یک بخش دیگه از موضوع. انشالله ادامه جلسه اگر توفیق باشه به شرط حیات فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.